پنج از در ایران، من پروانه وحیدمنش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. تعداد رسمی قربانیان کرونا در شبانه روز گذشته 310 نفر اعلام شد. 200 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مخالفت خود را با لغو بخشی از تحریم‌ها اعلام کردند. و سازمان بین المللی انرژی میگوید برای توقف گرمایش کره زمین استفاده از انرژی فسیلی باید محدود شود. خوش آمدید به این بخش خبری. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت در شبانه روز گذشته 310 بیمار کرونایی جان خود را از دست دادند. تعداد رسمی جانباختگان که مورد تایید نهادهای مستقل نیست تا کنون به 77500 نفر رسیده است. از آغاز شیوع ویروس کرونا در ایران تا کنون نزدیک به 2,880,000 نفر به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. به گفته وزارت بهداشت بیش از 2,000,000 نفر دوز اول و بیش از 400,000 نفر هم دو دوز واکسن کرونا را دریافت کردند. روند کند واردات، تولید و واکسینه کردن شهروندان ایران با انتقاد شدید مردم روبرو شده است. 200 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با صدور بیانیه‌ای مخالفت خود را با لغو تفکیک شده تحریم‌های آمریکا علیه ایران اعلام کردند. در این بیانیه که روز سه‌شنبه توسط محسن دهنوی عضو هیئت رئیسه مجلس قرائت شد، بر لغو کامل و برگشت ناپذیر تحریم‌ها و راستی آزماییان تأکید شده است. در این بیانیه آمریکا و اروپا به نداشتن اراده جدی برای رفع تحریم‌ها متهم شدند. نویسندگان بیانیه گفتند کشورهای غربی در پی تحمیل توافقی هستند که ضمن اعمال محدودیت‌های بیشتر در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای بستری برای مذاکرات منطقه‌ای و دفاعی ایجاد کند. این بیانیه در حالی صادر شده که تیم مذاکرات جمهوری اسلامی به سرپرستی عباس عراقچی و با تایید رهبر جمهوری اسلامی به مذاکرات خود در وین ادامه می‌دهد. آمریکا و اروپا خواهان پایبندی کامل ایران به تعهدات برجامیش هستند و بارها تأکید کردند که تحریم‌ها بدون بازگشت ایران به تعهدات هسته‌ای جمهوری اسلامی لغو نخواهد شد. سازمان بین‌المللی انرژی می‌گوید برای متوقف کردن گرمایش کره زمین تا سال 2050 استفاده از انرژی فسیلی باید محدود شود. در جامع‌ترین گزارشی که درباره گرمایش کره زمین و کاستن از گازهای گلخانه‌ای تهیه شده، از کشورهای جهان خواسته شده سرمایه‌گذاری در انرژی‌های نوشونده را افزایش دهند. در این گزارش تأکید شده که اگر جامعه جهانی مصمم به محدود ساختن گرمایش کره زمین به 1.5 درجه سانتیگراد است، باید سرمایه‌گذاری جدید در انرژی‌های فسیلی را متوقف کند. سازمان بین‌المللی انرژی نقشه راه پیشنهادی خود را به کنفرانس اقلیمی سال 2021 ارائه خواهد کرد. گزارش جامع سازمان بین‌المللی انرژی که مقرش در پاریس است، با استفاده از اطلاعات رسمی کشورهای مختلف جهان و بررسی 400 مؤلفه تهیه شده است. و در هند تعداد کل افرادی که از آغاز شیوع ویروس کرونا به این بیماری مبتلا شدند به 25,000,000 نفر رسید و در شبانه روز گذشته نیز بیش از 4,300 نفر از بیماران کرونایی جان خود را از دست دادند. شنونده اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. شاخص مربوط به میزان رونق کسب و کار که در ایران با نام اقتصادی شامخ شناخته می‌شود، در فروردین امسال در مقایسه با ماه قبل از آن بیش از 27 درصد افت کرد. شامخ شاخصی است که بینش و دیدگاه‌های فعالان اقتصاد را از شرایط کشور در بخش‌های صنعت و خدمات ارائه می‌دهد. در گفتگو با روشنک آسترکی اقتصاددان، ابتدا از او درباره تعریف شاخص مربوط به میزان رونق کسب و کار پرسیدم.
این شاخص معمولاً رونق پیدا کردن، دچار رکود شدن یا ثبات کسب و کارهای مختلف در کشور را نشون میده و چشم اندازهایی که صنعتگران و تولید کنندگان دارن رو هم مورد بررسی قرار میده نسبت به آینده. این شاخص از سال 97 از سوی اتاق ایران محاسبه و ارائه میشه و گزارشاتش منتشر میشه و شیوه استخراج این شاخص هم اینطوری هست که پرسشنامه‌های الکترونیکی به صدها کارگاه و کارخانه‌ای که در حوزه‌های مختلف صنعتی کشور فعال هستن ارسال میشه و مدیران اونها به چندین سوال در مورد وضعیت مرتبط با کسب و کارشون پاسخ میدن و مشخص میکنن که آیا این موارد بهتر شده، تغییری نکرده کرده یا بدتر شده، که خب در اسفند سال گذشته ما با رقم حدود 50 خورده ای روبرو بودیم و الان این رقم با 27% کاهش روبرو شده و معیار سنجش این شاخص هم عدد بین 0 تا 100 هست، به این معنا که عدد 50 اگر استخراج بشه نشان دهنده عدم تغییر توی وضعیت کسب و کارها نسبت به ماه قبل از اون هست و اگر بالای 50 باشه یعنی این وضعیت بهبود پیدا کرده و اگر که زیر 50 باشه یعنی وضعیت کسب و کارها نسبت به ماه پیش از اون بدتر شده.
خانم آسترکی، در شرایط فعلی چه عواملی در ایران سبب شده که این شاخص 27% سقوط کنه؟
شاید بشه گفت اولین علت سقوط این شاخص موج چهارم کرونا و تعطیلی هایی بود که باهاش روبرو بودیم در هفته های گذشته و همینطور کسب و کارهایی که به هر حال تصمیم گرفته بودن وضعیت خودشون رو از حالت فعال به غیر فعال در بیارن. همچنین وضعیت تورم تاثیر داره روی وضعیت کسب و کارها و از طرف دیگه من فکر میکنم عدم پیشرفت روند مذاکرات اونطوری که در ایران زمین سازی شده بود پیش از نوروز، که خب به سرعت این مذاکرات در مورد وضعیت هسته‌ای ایران پیش خواهد رفت و تحریم‌ها برداشته میشه، این وضعیت انتظاری نسبت به برداشته شدن تحریم‌ها به نظر میرسه که یک مقدار با اون چیزی که انتظار داشتن، این انتظاری که در واقع دولت روحانی ایجاد کرده بود، متفاوت هست و همه این عوامل دست داده به دست هم که این شاخص دچار سقوط بشه. از طرف دیگه در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری و تغییر دولت در ایران همیشه برای چند هفته در قبل و بعد از انتخابات وضعیت بازارها رو دچار تشدید میکنه، دچار رکود میکنه و همه منتظر هستن که ببینن حالا دولت جدید که خواهد بود، کی ریاست جمهوری رو به عهده میگیره و وضعیت اقتصادی رو بر اساس اون پیش ببرن. در نتیجه همه این عوامل با هم دیگه دست داده به دست هم که این شاخص سقوط بکنه.
روشنک آسترکی، اقتصاددان، درباره شاخص مربوط به میزان رونق کسب و کار و روند افتان در ایران توضیح می‌داد. اما اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتن.
خیلی جالبه واقعا، این آقایونی که این چند روز گذشته اومدن توی وزارت کشور رو ثبت نام کردن واسه انتخابات فرمایشی، یه شعارهایی میدن، یه حرفایی میزنن، انگار اینا از کره ماه اومدن یا تو این 40 سال تو ایران زندگی نمیکردن. بابا دیگه دستتون واسه مردم رو شده دیگه، 40 سال شما همه مملکت دست شما بوده، حالا از این ارگان میری توی ارگان دیگه، از یه ارگان دیگه میای توی ارگان. خب آخرش هم که شما بازم رئیسی، بازم کله گنده مملکتی، چه تأثیری داره تو زندگی مردم؟ چه تأثیری داره تو معاش مردم؟
در شبکه‌های اجتماعی ویدیویی از آقای ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، دیدم که صورت دختر بچه رو از روی ماسک داره میبوسه و ازش گل میگیره. میخواستم بگویم که آقای رئیسی، یادت رفت که هزاران همسال این کودک را بی پدر ساختی و بی مادر ساختی با اون قلم نادرستت و با اون عدالت نادرستت. آقای رئیسی،
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
روسیه آماده کمک به ارمنستان و آذربایجان برای حل اختلاف‌های مرزیشان است. کرملین معتقد است توافق‌های سه‌جانبه صلح که در پی جنگ 44 روزه پاییز گذشته امضا شد، جایگزینی ندارد. آمریکا و فرانسه نسبت به تشدید تنش میان ایروان و باکو ابراز نگرانی کردند. آن رایسکایا گزارش می‌دهد.
تنش میان ارمنستان و آذربایجان از محورهای کلیدی نشست وزیران خارجه سازمان پیمان امنیت جمعی که در دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار می شود اعلام شده. هفته گذشته ارمنستان برای نخستین بار از این سازمان برای مقابله با آذربایجان درخواست کمک کرد. دولت ارمنستان نظامیان آذربایجان را متهم می کند که در نزدیکی منطقه مرزی در استان سیونیک مستقر شدند و به گفته نیکول پاشینیان، قائم مقام نخست وزیر ارمنستان، اقدامات باکو احتمالاً با هدف ایجاد درگیری نظامی دنبال می شود. در مقابل الهام علیوف رئیس جمهور آذربایجان تاکید کرد کشورش هیچ تعرضی نکرده، بلکه این تلاش ارمنستان برای درگیر کردن بازیکنان بین المللی در این بحران است که میتواند باعث تشدید تنش شود. دوشنبه سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه اختلاف های اخیر را کم اهمیت جلوه داد و طی نشست مطبوعاتی گفت:
آذربایجانسکا استرانا پس از اینکه این اینسیدنت پرایزاشو
طرف آذربایجانی توضیح داد سوء تفاهم پیش آمده. مرز مشخصی وجود ندارد. کسی هیچ وقت آنجا پی تعیین مرز نبوده. ما پیشنهاد دادیم این کار آغاز شود و آماده ایم نقشه ارائه و مشاوره دهیم. شلیکی نشده، درگیری رخ نداده. نشستی انجام شد تا از تنش‌ها کاسته شود. از ما خواستند و نظامیانمان این کمک را ارائه کردند. توافق حاصل شد و نمیفهمم چرا این موضوع عملا حل شده باید باعث جنجال شود.
معلوم نیست توافقی که وزیر خارجه روسیه به آن اشاره میکند چیست؟ سخنگوی کرملین نیز نتوانست به سوال خبرنگاران در این رابطه پاسخ دهد. او همچنین توضیح نداد آیا ارمنستان همان گونه که نیکول پاشنیان قایم مقام نخست وزیر این کشور پیشتر خبر داده بود از روسیه در چارچوب توافق دو جانبه همپیمانی درخواست کمک نظامی کرده یا نه. دمیتری پسکوف سه‌شنبه مجدداً تأکید کرد رئیس جمهور روسیه معتقد است برای توافق‌های سه‌جانبه صلح قره‌باغ جایگزینی وجود ندارد و ادامه رایزنی‌های سیاسی دیپلماتیک به رفع اختلاف‌ها در مناطق مرزی نیز کمک خواهد کرد. آرکادی دوبنوف، کارشناس مسائل منطقه، می‌گوید تنش بدون خشونت بهترین سناریو برای روسیه است.
مناقشه ارمنستان و آذربایجان به دلایل تاریخی و نژادی، انگیزه‌های سیاسی و بلندپروازی‌های ژئوپلیتیک حامیانشان قابل حل نیست. پس از جنگ اخیر شرایط نوینی به وجود آمده. برخی مسائل حل و برخی دیگر پیچیده‌تر شده. خودمختاری قره‌باغ حفظ شده که از پیامدهای میانجیگری روسیه است. اکنون روسیه مسئول صلح در این منطقه است. حل مسائل آن هم از عهده‌اش بر نمی‌آید و هم به دنبال آن نیست. نباید اجازه دهد درگیری‌ها از سر گرفته شود. مطمئناً کمک نظامی به ارمنستان برای درگیر شدن با آذربایجان ارائه نخواهد کرد. اگر مسائل حل شود و به میانجیگری روسیه نیاز نباشد، روسیه ناچار خواهد بود از منطقه خارج شود که به نفعش نیست.
روسیه، آمریکا و فرانسه رؤسای گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا هستند که سال‌هاست میانجیگری بحران قره‌باغ را بر عهده دارند. دوشنبه جک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، طی تماس‌های جداگانه تلفنی با نیکول پاشنیان و الهام علیوف، رهبران ارمنستان و آذربایجان، ضمن ابراز نگرانی از تنش میان دو کشور، تحرکات نظامی در مناطق مرزی را غیر مسئولانه و تحریک‌آمیز دانست و طرف این را فراخواند درباره تعیین مرز وارد مذاکره شوند. همان روز ژان‌ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه، با تأکید بر ضرورت حفظ تمامیت ارضی ارمنستان، از باکو و ایروان خواست درباره خروج نیروهای آذربایجان از خاک ارمنستان به توافق برسند. آذربایجان اصرار دارد ارتشش در قلمرو مستقر شده که متعلق به این کشور است و در جریان جنگ 44 روزه پاییز گذشته از اشغال ارمنستان آزاد شده بود. طی این جنگ ارمنستان کنترل بخشی از قره‌باغ به همراه تمامی 7 منطقه اطرافش که 30 سال پیش تصرف کرده بود را از دست داد. آذربایجان خود را پیروز مطلق این جنگ می‌داند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
اما سازمان عفو بین الملل بار دیگر از مقامات جمهوری اسلامی درخواست کرد قوانینی که روابط جنسی همجنسگرایانه را جرم تلقی می کند لغو کند. این درخواست همزمان با روز جهانی مبارزه با همجنسگرا ستیزی و پس از قتل علیرضا فاضلی منفرد، جوان همجنسگرای 20 ساله ساکن اهواز است که به دست مردان خانواده‌اش کشته شد. آقای فاضلی منفرد که قصد داشت پس از گرفتن کارت معافیت سربازی خود به ترکیه برود و با دوست همجنسگرای خود زندگی کند، به دلیل گرایش جنسیش روز 14 اردیبهشت از سوی برادر و پسر عموهای خود به قتل رسید. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. در اینجا این بخش خبری هم به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو براتون آرزو میکنم.